خب یاران گرامی، خسته نباشید. امیدوارم که تا به اکنون از آنچه که اساتید محترم بیان کردند و یاران دیگر اجرا کردند لذت برده باشید. اما برگردیم به کتاب بشارت از آقای هوشنگ معین‌زاده گرامی. من پیش از این که سخن خودم رو در این باره آغاز کنم، دوست می‌دارم که نظر استاد مهندس جلال‌الدین آشتیانی رو در ارتباط با کتاب ایشون به کوتاهی برای شما بیان کنم. آقای آشتیانی می‌نویسند: جای بسی نیکبختی است که این جنبش در بین ایرانیان برون مرزی نیز پدیدار شد و یارایی و هوشمندی و شایستگی‌های خفته و نهفته را بیدار ساخت. یکی از نمونه های بسیار برجسته و ستایش آفرین این دگرگونی شگفت‌آور، دوست و همکار نویسنده ما هوشنگ معین‌زاده است که در زمان کوتاهی به نگارش و چاپ کارمایه و آموزه‌ای دست زده و همه نشانهایی از پژوهش و سگالش ژرف اوست. از او که خود را سربازی ایران دوست، کهنه‌کار ولی نویسنده‌ای نورسیده در این بازار می‌شناساند، باید پرسید پس این همه مایه را در کجا و کی اندوخته تا به نوشته کاوه روشنگر از قلم شمشیری دو دم سازد و با هزاران دم فقیهان سیاهکار بنیاد را بلرزان. باری من فکر میکنم از آغاز پیدایش اندیشیدن در بین آدمی ها، در بین انسان ها، همواره دو گونه نگرش به پدیده هستی وجود داشته. یکی گروه پرشماری که به علت کاهلی فکری و عدم دسترسی به دانش یا ناتوانی و ناجستجوگری دانش در زمانی خودشون و در سطح زمانی خودشون، افکار خودشون رو، ایمان خودشون رو به دست دیگران سپردند تا آن دیگران به اونها بگویند که هستی از کجا اومده، چرا اومده، کی به انجام میرسه و تکلیف این بشر کوچک بر این کره خاکی چیست. و هر آنچه را که گردانندگان چنین توده‌های وسیع مردمی در طول تاریخ بیان کرده‌اند به صورت آیین‌ها و دین‌ها در باور مردمان نشسته و اونها به همین گونه پذیرفتند و در واقع مقلد بودند و تا به اکنون هم چنین است. اما همیشه کم شمارانی هم بودند که نمیخواستند به تنبلی فکری دچار بشن و خیلی راحت بپذیرند فرمولهایی رو که پیشاهنگان خرافات تحویل انسانها میدن و میدادند. اینها به جای مراجعه به مراجع تقلید و پیامبران آسمانی و کسانی که خودشون رو نمایندگان آسمان میدونستند، به اندیشه و باز اندیشی و پرسش های خودشون برگشتند و خودشون کوشش کردند راهی و پاسخی برای پرسش های بی پایان بشری در پدیده هستی و کهکشان بیابند. از همونجا یک دوپارگی و انشقاق در اندیشه بشری به وجود اومد که عده‌ای دانسته ها و اندیشه خودشون رو متکی بر باور و یقین و دین و ایمان و اعتقاد کردند و اندک شماری در جستجوی راه های شناخت زمینی، علمی و عملی درباره پیدایش هستی داشتند. از اونجایی که گروه نخست پرشمار بودند و عاطفی می اندیشیدند و گروه دوم اندک شمار و عقلندیش در زد و خوردهایی که همواره در طول تاریخ بر سر چنین مباحثی پیش اومده، شاید به راحتی بتوان گفت که میلیون ها انسانی که متکی به عقل بودند و از راه خود و عقل خود در جستجوی پیدا کردن پاسخهایی برای پرسش های هستی شناسانه بودند کشته شدند، به نام بیدین، به نام رافضی، به نام ضد خدا، به نام ضد ولایت فقیه و هزار و یک نام دیگر. اما اندیشه فلسفی با اتکای به عقل و درایت و آموزه ها و تجربه ها و علم و دانش بشری پایان نیافت و در جریان تاریخ رشد کرد و رشد کرد تا به امروز که ما به راحتی همچون نیچه میتوانیم با صدای بلند بگوییم که خدا مرده است و آنچه که جای خدای قادر متعال و توانا را میتواند پر کند انسان است، انسان اندیشمند، انسان توانمند، انسانی که نیچه او را ابر مرد یا ابر انسان مینامد. در واقع آقای هوشنگ معین‌زاده یکی از فرزندان شایسته تفکر دوم هست، تفکری که جستجوگر پاسخهای علمی، عملی و زمینی برای پرسش‌های هستی شناسان است. در ایران ما کسان دیگری هم داشتیم که در این باره‌ها نوشتند و چون فضای ایران همیشه فضای سرکوب و دین باوری و خراف پرستی بوده، اندیشمندان ایرانی دو پهلو می نوشتند و اندیشه های خود رو لایه های گوناگونی از حجت آوری ها و فلسفه بافی ها می پوشندند تا بلکه تنها همچون گوهری شایسته به دست اهلش برسه. اما دشمنان هم تیزهوشانی در میان خود داشتند و کشف کردند که این اندیشمندان چی میگویند و چی میخواهند بگویند و بنابراین اونها رو همواره مورد آزار قرار دادند یا کشتند و از بین بردند. ما میبینیم که جریان نخست چه جریان خرافه باوری و دین باوری است، حتی در آستانه قرن 21 بر کشوری با 4-5 هزار سال پیشینه تمدن و فرهنگ غالب میشه، چیره میشه و از کشور ایران، کشوری به نام کشور صاحب زمان، کشور امام زمان میسازه و دولت مردان چنین کشوری در حال حاضر که من با گوش خودم در هفته پیش شنیدم از بیان واضح پرستیدنی و زیبای ایران پرهیز دارند و این کشور رو کشور جمهوری اسلامی می نامند و نه کشور ایران. اهمیت کار اندیشمندانی همچون معین‌زاده در اینجا آشکار می شود که هنوز یک صدای بیدار و اندیشمند و خردورز برای رو در رویی با این خراف پرستی و دین باوری سیاست پیشه و سرکوبگر وجود دارد. اندیشمندانی همپا و هماندیش آقای معین‌زاده در کشورهای دیگر هم بودند، اما اهمیت کار ایشون در بین ایرانیان بیگونه دیگر و در سطح دیگر است، چرا که ما ایرانی ها اون پروژه و پروسه و راهی رو که اروپاییان در جدا کردن دین از دولت طی 2-3 قرن گذشته پیموده اند نپیموده ایم و اگر نیچه بعد از رنسانس 100 سال بعد از رنسانس و بعد از اینکه بسیاری از دانشمندان و فلاسفه غربی در نفی اندیشه خرافه پرستی سخن گفتند می آید و با صدای بلند می گوید خدا مرده است، در واقع شاهکاری نیست. شاهکار زمانی است که اندیشمندی در کشوری همچون ایران و زیر چیرگی مسلمانان دین باور و خرافه زده بیاد و بگوید که من خدا رو از آسمان به زمین برمیگردانم. اهمیت قضیه اینجاست و من فکر میکنم مخاطبین و شنوندگان هوشنگ معین‌زاده در روزگاری که هم اکنون من و شما زندگی میکنیم اندکند، اما توده‌های وسیع میلیونی مردم ایران در آینده خواننده آثار او خواهند بود هنگامی که خود او دیگر در این جهان نیست، و آنگاه در خواهند یافت که چه اندیشمندی داشتند که از میهنش دور رانده شده و تونسته در تبعید و دورماندگی از میهن خودش به همه این پدیده‌ها بیاندیشه و در واقع پاسخی برای پرسش‌های ابدی و یا ازلی ایرانی‌ها پیدا بکنه. به هر حال ما از آغاز پیدایش تفکر آدمیان دو گونه دستگاه فلسفی فکری داشتیم، یکی دستگاه الهی بوده است که همه ادیان یا بیشتر ادیان متکی بر آن هستند، و یکی هم دستگاه فلسفی زمینی تجربی که متکی بر خرد است، و آقای معین‌زاده به گروه دوم بسی و تعلق داره و تونسته با نوشتن چند جلد کتاب بسیار گویا با نثری خیلی شیوا و حالتی روایتگونه مخاطبین فراوانی رو در امروز و آینده برای این اندیشه دست و پا کنه، و من بر این باور هستم که اندیشه های ایشون از اونجایی که با چنین زبان رمان‌گونه ای بیان شده در آینده تأثیرات بسیار شگرفی بر افکار ایرانیان خواهد داشت. آقای معین‌زاده در واقع کسی نیست که بخواهد معنویت انسانی رو که بعضی میپندارند او خداست، معنویت همانا خداست، نمیخواد این معنویت رو رد کنه. به باور من ایشون در جستجوی نوعی عرفان انسانی است که انسان نه تنها در این دستگاه فکری فلسفی به مهره و ماتریال تبدیل نمی شود، بلکه اندیشه داره، قلب داره و عاطفه داره، عرفان داره، اما این عرفان عرفانی است زمینی ملموس و مرتبط با هستی روزمره ما. در واقع ایشون خدا رو زمینی میکنه به این معنا که میخواد انسان رو جانشینش بکنه، و در سراسر نوشته هاش به این نتیجه میرسه که انسان همانا خداست، و خدایی اگر هست آفریده ذهن و تفکر انسانی است، بنابراین در خود انسان است. یکی از فلاسفه آلمانی میگفت، من در 18 سالگی کتابش رو خوندم و الان اسمش یادم نیست، میگفت که همه چیز در مغز ماست، مغزی که مادی است. اگر ما مغز کسی رو بیاشوبیم و داغان کنیم دیگر هیچی در اون باقی نمیماند، حتی خدا. و اگر، البته این اگر است، جمله شرطی است، اگر تمامی انسان ها به نوعی فاقد اندیشه باشند و مغز باشند، بنابراین دیگر مفهوم به نام خدا هم وجود خارجی ندارد. پس خدا هرچه هست در ذهن ماست. این اون چیزیست که من 18 ساله بودم از آثار یک فیلسوف که همش رو هم نمیفهمیدم بیادم مونده. نکته جالبی که در کتاب آقای معین‌زاده وجود داره، یک تخیل زیبا و فراگستر و فعال ایشون هست، و ایشون نیامده مثل ابوریحان بیرونی یا سهروردی و حتی کسروی با واژگان و جملات پیچیده اندیشش رو بیان کنه، بلکه اومده و روایت داستانگونی ایجاد کرده که خواننده به تدریج از همون آغاز و بعد به تدریج با قهرمانان خوب و بد و متضاد اندیش این داستان و این روایت آشنا میشه و با هر دوتاشون احساس عدم بیگانگی داره، به این معنا که اگر یک قهرمان در داستان بشارت مطلقاً طرفدار دین باوری است و از اونجایی که هر یک از ما شاید دین باور بوده این احساس میکنیم که این قهرمان دین باور اندیشه های گذشته ما رو به خوبی در اینجا بیان میکنه، با او احساس بیگانگی و دشمنی نمی کنیم. اما راوی نخست که خود نویسنده میتونه باشه با نام دیگری در این رمانگونه، به اندیشه امروز ما نزدیکتره و ما در نهایت دل به اندیشه های تازه تر این راوی میبندیم. این کتاب، کتاب بشارت، در بین داستان و رمان از یک سو و پژوهش پیچیده فلسفی از سوی دیگر، نه اینکه سرگردان مانده باشد اما حرکت میکند و این یکی از سرشت‌های نیکوی این کتاب است که اندیشه‌های فلسفی رو با زبانی روزمره و ملموس برای توده‌های وسیع بیان کرده و نثر بسیار شیوا و گویای معین‌زاده که واقعاً بعضی مواقع برای خود من حسرت برانگیزه و از خودم می‌پرسم که این مرد چگونه تونسته به این نثر ساده، پاکیزه و پارسی دست پیدا بکنه و شما وقتی که نوشته هاش رو میخونید اصلا متوجه نمیشید که ایشون خواسته باشه فخری به خواننده بفروشه که زبان فارسی رو به این قشنگی مینویسه. این در تینت و در سرشت کار ایشون هست و این میتونه یک الگویی باشد برای همه منتقدین ادبی فرهنگی و سیاست اندیشان و فلسفه اندیشان که هرگاه دست به قلم میبرند واقعا از این سرمشق بهره بگیرند. آقای معین‌زاده در جستجوی عرفان هست، در جستجوی انسانی که هم یک انسان زمینی است، هم دارای یک معنویت خوشایند و انسانی است که در مجموع میشه گفت نوعی عرفان این جهانیست، چرا که در این عرفان انسان محور است و مثل عرفای قبلی ما در جستجوی فنا شدن در الله نیست، بلکه در برعکس میخواهد که الله را بیاورد و در انسان حل کند، فنا کند و ارزش انسان رو به جایی برساند که شایسته اوست و حق اوست. بنابراین اندیشه های او با درایت و خرد امروزین ما سازگاره و این عرفان به جای اتکا به فرهنگ شور عارفانه در جستجوی شعور عاشقانه است و این بسیار پرمعناست. یعنی انسانی که شعور دارد و عاشق است فرق میکند با انسانی که شور دارد و عارف هست و معین‌زاده بر این باور هست که بهشت همین جاییست که ما هستیم و درست هم میگه. ما بر کره زمین که مادر ماست میتوانیم بهشت رو بسازیم و در کنار هم با زیبایی زندگی کنیم و میتونیم ازش جهنمی بسازیم. بنابراین ورای این جهانی که ما میشناسیم جهانی زبرین یا زیرین وجود ندارد. به هر حال اعلام مرگ خدا توسط آقای معین‌زاده به معنای زاده شدن انسان خدایی است، انسانی که خود آس به خود آمده و خود تصمیم می‌گیرد برای جهانش، برای زندگیش و برای آیندهش، و دیگر باسته ها و هوچی ها و معاملگرانی همچون پیامبران و امامان و نمایندگان دروغین و کاذب الهی جایی نمی گذارد، چرا که ما به اونها نیازی نداریم. ما خود اندیشه داریم و اگر اندیشه های ما با هم در رفت و آمد و تبادل باشند، می توانیم تا سطحی که برای انسان امروزین پذیرفته باشد پاسخهایی در پرسش های فلسفی و هستی شناسانی خود بیابیم و بیگمان در دهه های آینده که هنوز بسیاری از ما خواهیم بود و در سده های آینده به باور من گروه دوم اندیشمندان که عرض کردم از آغاز پیدایش اندیشیدن بر روی زمین به دنبال راه حلها و پاسخهای زمینی بودند اما اندک شمار بودند، پرشمار خواهند شد و دستگاه دغل و ریا و حقبازی و کاسبکاری پیامبرانی همچون محمد و کسانی که ادعای ولایت فقیه و امامت و جانشینی چنین افرادی رو دارند برای همیشه برچیده خواهد شد. من اصلا تردیدی در این ندارم و کتاب‌های معین‌زاده کتاب اون روزهاست، روزهایی که ما نیستیم، اما این کتاب همچون ورق زر در تیراژهای میلیونی در دست ایرانیان خواهد بود. من به عنوان یک انسان بر این کره خاکی که همواره دغدغه‌های همچون دغدغه‌های فکری آقای معین‌زاده داشتم، دست ایشون رو، قلم ایشون رو از راه دور میبوسم و شادمانم از اینکه او بخشی از مکنونات ذهنی و قلبی من رو هم بیان کرده و کار من رو سبک کرده و برای ایشون آرزوی دیدن روزهایی رو دارم که در اون روزها ایشون ببینه که ما ایرانی ها او رو درک کردیم در زمان حیات خودش و کتابش رو گرفتیم و خوندیم و لذت بردیم و بهش بها دادیم، باهاش همدل شدیم. این برای او البته بسیار زیباتر است تا زمانی که او دیگر بر این خاک نباشد، اما همواره از او به نیکی بگویند، همونطوری که وقتی فردوسی در میان مردم ایران بود بهایی به او نمی دادند و من در بار پیش گفتم که وقتی فردوسی مرد، امام جمعه شهر در طوس فتوا داد که او رافضی است و حق ندارد در گورستان مسلمان ها دفن بشه و مردم اون اندکی که او رو دوست داشتند بردن و در جای دیگری او رو دفن کردن که موزه آرامگاه اوست. اما همه اون ملاها و آخوندها و اون توده های عظیم کمندیش فراموش شدند، به خاک تبدیل شدند، اما فردوسی در قلب ما، در اندیشه ما زنده ماند و ما تأسف می‌خوریم از این که چرا در اون روزگار مردم بیشتری فردوسی را نشناختند و در نیافتند و من تأسف خواهم خورد اگر امروز ما کسانی همچون معین‌زاده رو در نیابیم و نشناسیم. با درود بر یکایی که شما و میکروفون در خدمت فرهاد عزیز.
از دوستانی که دست بلند کردن اگر کسی سوال دارن در مورد کتاب بشارت جناب آقای معین‌زاده بیان بکنن و بعد آقای معین‌زاده به سوالات شما پاسخ خواهند داد.